دری در اون دیده بشه باعث ایجاد فوبیا در انسان میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و اما پیامک داریم آقای دکتر. 0914-66-69 گفتن دختر من از اینکه کسی دنبالش به مدرسه نمیاد و در مدرسه میمونه به شدت میترسه، از تاریکی میترسه، از دست دادن مادر براش خیلی ترسناکه و همین مسائل باعث شده که از رفتن به مدرسه باز بمونه، بهانه میاره که سر کلاساش نرو، خلاصه بمونه توی خونه. از شما راهنمایی خواستم.
بله، ما اصطلاحی داریم به عنوان ترس از مدرسه که در واقع کودک میترسه به مدرسه بره، اما اون نگرانه که مبادا در غیاب او اتفاق ناخوشایندی برای مادر یا افراد خانواده بیفته. چرا این وضع پیش اومده؟ خیلی از اوقات در واقع خود مادر این ترس ها رو در وجود کودک به وجود میاره. برای نمونه خود مادر نگرانه که تنها بمونه، جوری رفتار میکنه که بچه هم میترسه که مادر رو تنها بذاره. و البته این مسئله روی کودک منعکس میشه، اما در واقع علت اصلی رو باید در خود والدین دید که چون این ترسایی رو به وجود میارن. ترس از تنها موندن، ترس از دست دادن مادر یا دیگران نشون دهنده احساس عدم امنیت.
درسته.
کودک در یک محیط خانوادگی زندگی میکنه که در اون امنیت وجود نداره. بنابراین این مسئله رو باید حل و فصل
ریشه یابی کرد. یه پیامک دیگه داریم آقای دکتر. 0993-95-22 گفتن من از حفره های زیاد ریز که کنار هم باشند میترسم. نکته جالبی هست، در خدمتون هستیم.
بله، باید این رو هم ریشیابی کرد، ولی مطمئنن این مسئله هم جنبه اکتسابی داره. شرطی شدن، زمانی که در وضعیتی شبیه به این قرار گرفتن که حفره های ریز که می فرمان کنار هم دیگه باشن، مسئله ناخوشایندی هم براشون پیش اومده که این دوتا با یکدیگر تداعی شدند و حالا اون علت از بین رفته، اما ارتباط بین این دو وضعیت وجود
همچنان باقی مونده. خب آی دکتر، انواع فوبیا تموم شد؟ یعنی دیگه نوع دیگری نداری؟ یعنی که اگر هست بشنویم.
چرا، خیلی زیاد انواعش، اما احتیاجی نیست. حالا فکر میکنم که مخاطبان ارجمند ما میدونن که اگر نسبت به چیزی دچار وحشت بودند و به نظر خودشون یا دیگران این ترس و وحشت غیر منطقی بود، یا حتی اگر خودشون فکر میکنن منطقی است اما دیگران اون رو غیر منطقی میدونن، شاید مبتلا به فوبیا باشند. این یک بیماری است که درمان هم داره. یکی از انواع فوبیا ترس از اشیاء نکتیزه.
بله.
این رو شاید شما هم دیدید یا شنوندگان عزیز ما ملاحظه کردن. بانوی هست که از کارد میترسه، از چنگال، از هر چیزی که برنده باشه میترسه. اینجا ممکنه بعضی وقتا نوعی نمادگرایی و سمبولیسم وجود داشته باشه. بله. من حالا خدمتتون میگم یک موردی رو. فرضاً بانوی از شوهر خودش که متاسفانه برخلاف همه مردها فرد تندخویی است.
بله.
و این خانم رو مورد تحقیر و توهین قرار میده، از دست شوهر ناراضیه و گاهی فکر کرده که من این کارد رو بردارم به قلبش فرو بکنم. البته این فقط یه فکره، هیچ وقت عملی نمیکنه. و بعد این مسئله تبدیل شده است به ترس از اشیاء نکتیز که مبادا چون این چیزی باشه، شیئی باشه و من این کار رو بخوام انجام بدم.
دوست.
بنابراین این فوبیا یک جنبه سمبولیک پیدا کرده است، یک مسئله عمیق‌تری رو در واقع داره به ما نشون میده که باید در رابطه این خانم و همسرش حل بشه.
بسیار عالی. خیلی پیامک به دستمون رسید آقای دکتر که حالا شنوندگان عزیز ما از تجارب خودشون یا از فوبیاهایی که دارن صحبت کردن. پیامک دیگری داریم، اینم باز جالب هست. 0930-43-17 گفتن من از این که پیامک من خونده بشه توی برنامه، ظاهرا از مخاطبین پروپا قرص رادیو هستن، و صدای من از برنامه پخش بشه به شدت ترس دارم و حالا احتمالا نمیشنون صدای خودشون رو، وقتی حالا پخش میشه شاید نخوان بشنون. اینم چیز جالبی بود به نظر من آقای دکتر.
بله، این هم فوبیای جالبی است.
بسیار عالی. میگم پیامک ها خیلی زیاده دوستان، اما اجازه بدید که ما راجع به علل این مسئله هم صحبت بکنیم، نکاتی رو بشنویم، زمان داشتیم. چشم، مجددن پیامک های شما عزیزان رو میخونیم. در خدمتون هستیم آقای دکتر. علل چی میتونه باشه؟ آیا فعل و انفعالات شیمیایی توی بدن باعث میشه اتفاق بیفته؟ ژنتیک دخیل، خانواده، محیط؟
ما میبینیم که در خانواده ای که یک فرد مبتلا به ترس بیمارگونه وجود داره، در سایر افراد خانواده هم این ترس از کل جمعیت بالاتر.
بله.
شاید یک عامل ارثی نقش داره، اما این مسئله بیشتر مورد توجهه که اکتساب باعث ایجاد فوبیا میشه. همونجور که خدمتون عرض کردم، یک وضعیتی که خونساست، برای نمونه رفتن به پارک، در انسان ترسی به وجود نمیاره دیگه، همراه میشه با رویدادهای ناخوشایند. مثلا خانوم مواجه میشه با موتورسیکلتی که با سرعت عبور کرده از کنارش، او رو به زمین انداخته و غیره. بنابراین رفتن به پارک همراه میشه با احساس ترس و وحشت که مبادا اون اتفاق بیفته. بعد از مدت این خانوم یادش میره که این موتورسیکلتی هم در کار بوده. تنها چیزی که باقی میمونه ترس از رفتن به پارکه. بچه ها میگن که مادر پاشیم با هم بریم پارک، میگه نه من نمیام، من میترسم. و بچه ها میگن خب چرا میترسید، این خیلی غیر منطقی است. اما در واقع ما میتونیم زیربنای اون رو کشف کنیم.
بسیار عالی. پس در واقع برای هر مسئله ای آقای دکتر نیاز هست که فرد به یک متخصص مراجعه کنه و ریشه یابی بکنه اون مسئله رو که بتونه یک درمان ریشه ای و اساسی براش انجام بده. خیلی متشکرم از شما، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه فراسو. باز هم تلفن داریم، به اتفاق میشنویم.
من بیمار خواستم، هر دست زانوم واقعا از بین رفته، تاش بستونه تو اتاق، نمیتونم را برم، میترسم بیفتم بشکن پاهم، اینا خیلی وحشت دارم از زندگی مصرفی که دارم، میترسم از بچه هایی که میره مدرسه، نوامه میره مدرسه، میترسم خدای نکرده اتفاقی براشون بیفته. با خودم دچار افسردگی هستم، قرصایی میخورم یک گرمی، همه به من میگن که این معتادت میکنه، از این میترسم، نمیدونم چیکار کنم.
سلام میکنم به آقای دکتر و از برنامه خودتون تمام تشکر دارم. دختر من 8 سالشه، تو جمع میترسید، بردمش کلاس فن بیان، بهتر شد، ولی از صدای بلند وحشت زده میشه. یعنی اگه معلمش داد بزنه، اگه مادر، پدر، خواهری، برادری داد بزنه، یعنی دیگه استرس شدید میگیره بچه، حالش هم بد میشه، یعنی حال بد، یعنی استرس شدید میگیره. ممنون میشم آقای دکتر کمک کنن که من باید چیکار کنم.
بله، تلفن ها رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بانوی محترمی فرمودن که زانوهاشون بیماری و از بین رفته، لابد اون قزروف ها دچار اشکال شده است. خب این یک ترس واقعی به وجود میاره که مبادا من زمین بیفتم، اتفاقی برام بیفته و کسی همراه من نباشه که به من کمک بکنه. یعنی در اینجا با یک ترس واقعی روبرو هستیم به خاطر بیماری. اما این قسمت که همش نگران سلامت بچه ها و نوه ها هستند، این استرابه.
درسته.
یعنی یک ترسی که منشأش منشأ درون روانی است، اما روی موقعیت ویژه‌ای متمرکز شده و مبنایی هم نداره در واقع، اما به در تعداد زیادی از افراد دیده میشه. یعنی یک ترس مبهم برای اتفاقی که ممکنه بیفته، برای نمونه. و این هم استرابه که با توجه به شرایطی که فرمودن، بیماری افسردگی که دارن، قاعدتا باید به پزشک این مسئله رو بفرمایند که در درمانشون این نکات رو هم مورد توجه قرار بدن.
یه پیامک داریم آقای دکتر. 0917-71-57 گفتن پسر 23 ساله ای دارم که اعتماد به نفسش خیلی پایینه، طوری که هیچ کار رو به تنهایی نمیتونه انجام بده، همیشه یک ترس در وجودش هست. گفتن که شما پیشنهاد میکنید که چه کار باید بکنم؟
خب علل زیادی میتونه باعث این وضعیت بشه. در درجه اول باید دستاوردهای فرزندتون رو شما مورد تشویق قرار بدید، یا بهتر بگم که باید مورد تشویق قرار میدادید از دوران کودکی، تا ایشون در این سن دچار این مشکل نشن. اما به هر حال دلیل اصلی رو باید پیدا کرد که چرا این وضعیت ایجاد شده. شاید الان ما با یک مشکل شخصیتی روبرو هستیم، یک شخصیتی که بهش میگیم شخصیت وابسته، برای نمونه که فکر میکنه خودش به تنهایی از عهده کارها بر نمیاد و البته این نیاز به درمان اختصاصی داره.
بسیاره.
یکی از تلفن‌هایی که فرموده بودند اشاره بکنم، خواهر ارجمندی راجع به دختر 8 سالشون فرمودن که در جمع میترسه.
بله.
و کارهایی کردن که ترس او کمتر بشه، کلاس فن بیان گذاشتن که کار درستی بوده، و گفتن که صدای بلند باعث ترس او میشه. بعد عرض بکنم که اصولا صدای بلند یکی از عوامل ایجاد کننده فوبیاها هست.
درسته.
که من یک تجربه رو خدمتتون بگم که در روانشناسی اهمیت داره. کودکی بود که با اسباب بازی مختلفش، مثلا یک خرس پشمی، نمیدونم یک عروسک که موهای بلندی داشت و همه اینها بازی میکرد، خیلی هم خوشحال بود. موقعی که بازی میکرد، یک روانشناس که میخواست تجربه‌ای در این مورد انجام بده، صدای بلندی رو با کوبیدن یک میله فلزی به یک، فرض بفرمایید که یک ظرف فلزی دیگه به وجود آورد، کودک از جا پرید. این کار رو چند بار دیگه تکرار کرد. مرتبه بعد که کودک عروسک‌های خودش رو دید، دچار وحشت شد، به همون اندازه که در اثر اون صدای شدید وحشت کرده بود. یعنی همزمان شدن صدای بلند که یکی از عوامل طبیعی ایجاد ترس در انسانه، با اون عروسک ها، بازی با عروسک ها، باعث شد که حالا این دچار فوبی نسبت به عروسک ها بشه.
طبیعی ما شرطی شد به این.
بله، یعنی نسبت. از هر چیزی که پشمی بود می ترسید. فرض بفرمایید که یک عروسکی که، خرگوشی که پشمی بود، دیگه این رو که می دید وحشت پیدا می ترسید.
درسته.
و اما اتفاقا برای درمانش هم از روش خاصی استفاده شده که امروز هم کاربرد داره و ما در فرصت مناسب راجع به این روش صحبت.
بله دکتر، هستیم خدمتتون که در این رابطه بشنویم از شما.
برای درمان فوبیا ما روش‌های متعددی داریم خوشبختانه. درمان دارویی میتونه کمک بکنه. یعنی اگر فردی در وضعیت ترس قرار گرفت و داروی استفاده کرده باشه، یا داروی استفاده کنه که دیگه دچار اضطراب و ترس و نگرانی نشه، بعد از مدتی ترسش نسبت به اون مسئله از بین میره. برای نمونه میخواد سوار هواپیما بشه، میترسه، ما به او دارویی رو توصیه میکنیم استفاده بکنه قبل از سوار شدن به هواپیما که احساس آرامش میکنه.
درسته.
و چند بار که این وضعیت تکرار شد، دیگه نیازی به دارو هم نداره و از هواپیما نمیترسه. و اما روش دیگر کاهش تدریجی حساسیت. به اون میگیم حساسیت زدایی تدریجی. یعنی فردی است که از یک حشره میترسه، از سوس میترسه، و اگر ببینه وحشت میکنه، فرار میکنه، جیغ میکشه. خب همه اینا غیر منطقی به نظر میاد دیگه، ولی لابد علتی داشته. به هر حال برای درمانش در جلسه اول ما یک نقاشی نه چندان دقیقی از یک سوس رو به اون نشون میدیم. خب این ممکنه که احساس ترس کنه. درسته؟ با روش‌های تن آرامی که بتونه عضلات بدن رو شل کنه، احساس آرامش بکنه، حالت آرامش رو در رو القا می‌کنی، که یعنی دیگه دیدن این تصویر از سوس باعث ترس او نشه. این جلسه تمام میشه. جلسه بعدی یک عکس دقیق از سوس به اون نشون داده میشه. بازم دچار ترس و وحشت میشه. مجدداً با روش‌های تن آرامی آرامش به او برمیگرده. دفعه بعد یک مدل پلاستیکی از یک سوس به او نشون داده میشه و باز با روش‌های تنارامی آرامش به او برمیگرده، تا اینکه سرانجام در جلسه آخر، مثلا جلسه دهم، میبینید که یک سوس رو کف دستش گذاشته و داره نگاه میکنه بدون که هیچ ترسی هم داشته باشه. البته سوسکا موجودات کثیفی هستند.
درسته.
اما نباید دچار این چنین ترس و وحشت شدید و غیر منطقی از اونها شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما ای دکتر. ما باز هم تلفن به دستمون رسیده که با هم میشنویم.
و من غروبا یک موقع میترسم از اینه که یه حالتی بهم دست میده، حالت افسردگی اینا. بعد من چندین سال سیتیلوپرام میخورم، الان نصف میخورم. فقط اینو میفهمم که با خودم میگم پاشم برم تو بالکن بایستم، فکر میکنم مثلا تو بالکن برم نجات پیدا میکنم و اینا. بعد یکی هم آقای دکتر، من یه جا برای کار میرم، بعد گربه تو خونشون هست، من نگرانم، خیلی هم مشتاق هستن که من برم، ولی من نگرانم که یک موقع مریضی از این گربه نگیرم. لطفا من راهنمایی کنید. خدا نگهدار.
مادر شوهر من 81 سالشه، دکتر براشون آنژیوگرافی نوشتم، پاهاشون ورم کرده، اما ایشون لج وازمه کنند و دکتر نمیان و میگن که نه من خوبم، قولنج کردم و از آنژیوگرافی میترسن. ما چی کار کنیم که بتونیم راضیشون کنیم بیان و درمانشون رو ادامه بدن؟
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بانوی محترمی فرمودن که دچار افسردگی هستن، سیتالوپرام استفاده میکنن، گاهی از اوقات دچار ترس میشن و به بالکن که میرن احساس آرامش میکنن. خب بدیهی است که افسردگی با چنین وضعیتهایی میتونه همراه باشه و اصولا یکی از دلایلی که افسردگی به وجود میاد تنها بودن فرده، یعنی زمینه رو مساعد میکنه. راجع به ترسشون از گربه ها، خب ایشون میترسن که مبادا از گربه ها بیماری رو بگیرن. خیر، گربه هایی که در سطح شهر هستن، توی خونه هستن، اینا بیماری ندارن و در واقع باید بگم که این ترس غیر منطقی است، موجودات تمیزی هستند. البته توصیه ما این است که به گربه ها توجه بشه و به اونها با مهربانی رفتار بشه، در این حال بهتره که در محیط طبیعی خودشون به اونها غذا داد، با ملاتفت با اونها رفتار کرد. اما گربه هم که داخل خونه است طبعا تمیز و جای ترسی وجود نداره. بانوی ارجمندی راجع به خیشاوند 81 سالشون فرمودند که از آنژیوگرافی میترسند و به خاطر همین پیش دکتر نمیرن. در اینجا فکر میکنم که وظیفه پزشکه که با بیمار صحبت بکنه، دلایل انجام آنژیوگرافی رو برای او توضیح بده، با آرامش بر او بگه که این مسئله چه وضعیتی رو به وجود میاره، اگر انجام بده چه وضع بهبودی خواهد داشت، انجام نده چه مخاطراتی هست. معمولا بیمار این رو خواهد پذیرفت. گاهی از اوقات چون نمیدونه چه اتفاقی قراره بیفته دچار ترس و وحشت میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. ما تقریبا میشه گفت در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای دکتر. راهکارهای عملی خواستن شنوندگان عزیز، پیامک زدن و گفتن راهکار بدید، راه درمانش چی هست، بیشتر توضیح خواستن از شما.
چیزی که برای پیشگیری میتونیم بگیم این است که شما فرزندانتون رو از مسائل مختلف نترسونید. برای نمونه از تاریکی نترسونید.
بله.
از اشباح و از غول و دیو و اینجور چیزها نترسونید فرزندتون رو. از موقعیت‌های طبیعی، فرض بفرمایید کودک میخواد بره بالای یک درختی که خیلی هم بلند نیست، نترسونید رو و بگید که میافتی زمین، نمیدونم فلج میشی و از این قبیل مسائل. اجازه بدید که کودکان دنیا رو کشف کنند. کودکان رو از جانوران نترسونید، چون به این ترتیب مشکلات زیادی براشون به وجود خواهد اومد. و به همین ترتیب راجع به مسائل مختلف توضیح لازم رو بدید که بر اونها ابهامی به وجود نیاد. در مجموع آن چیزی که لازمه یک دوران کودکی شاد پدر و مادری که به پرسش‌های فرزندانشون پاسخ مناسب میدن و اونها رو بدون دلیل از مسائل، اشیا، موجودات نمیترسونن.
بله دکتر، چون گاهن دیده میشه که یه وقتایی بچه ها غذاشون رو نمیخورن و حالا پدر مادر عنوان میکنن که اگه غذاتو نخوری میبرم دکتر آمپول بزنه. نکته که شما بهش اشاره کردید و فکر میکنم خیلی از ما این تجربه رو داشتیم، خیلی از شنوندگان خوب ما با این تجربه آشنا باشن که نقش پدر و مادر میتونه خیلی مهم باشه، خیلی کارساز باشه تو این زمینه.
و اگر هم کسی این وضعیت رو داشت، خوشبختانه درمان پذیره و نگرانی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فربد فدایی که امروز در برنامه فراسو در کنار ما بودید، با ما همراه بودید و پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان عزیزمون. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه فراسو همراه بودید، انشالله که تونسته باشیم با توجه به زمان برنامه امروز حق مطلب رو ادا کنیم. روز بسیار خوبی رو در ادامه برای یکایک که شما آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. من هانیه یعقوبی و یه سفیر سلامت هستم و خیلی خوشحالم که یه زنگ سفیر دیگر رو از راه رسیدم و میتونم کنار شما باشم.
بله بله، منم خیلی خوشحالم. سلام 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 هانیه جون.
سلام سیبک جون، حالت چطوره؟
من حالم خوبه، فقط نمیدونم چرا انقدر سرده.
واقعا؟ ولی امروز که هوا خیلی خوبه، تازه کاپشنم که پوشیدی.
آره، خب پس چرا سرده بایی؟ انگار یه عالم یخ ریختن تو آستینم.
سیبک، تو چرا اینجوری شدی؟ ایوا، چرا اینقدر لباست خیس شده؟
خیس شده؟ آها، آره خب دیگه دستامو شستم دیگه.
وا، دست شستن چرا تی به لباست داره؟
یعنی میگی دست شستن کار خوبی نیست؟
چی میگی سیبک؟ معلومه که کار خوبیه.
من دستامو شستم، بعدش خوش کردمش دیگه.
فهمیدم، تو دستاتو با لباست خوش کردی.
خب دیگه هوا سرده، اگه دستامو خوش نکنم سردم میشه.
موافقم، خب معلومه که باید دستاتو خوش کنی.
خب چرا تعجب کردی؟
آخه چرا با لباست خوش کردی؟ مگه دستمال کاغذی نداری؟
دارم، ولی راه دور بود نمیتونستم برم بیارم.
وا، مگه دستمال کاغذی کجاست؟
معلومه دیگه، تو پذیرایی.
پذیرایی؟
بله دیگه، منظورم خونمونه دیگه.
از دست تو سیبک. خب چرا با خودت نیومدی مدرسه؟
آخه جعبه دستمال کاغذی بزرگ بود، تو کیفم جا نمیشد.
نه سیبک جان، منظورم اینه که باید چند تا دستمال کاغذی رو میداشتی تو کیسه و با خودت میآوردی.
چه کار سختی، حالا هر وقت لازم شد از روپوش مدرسه هم استفاده میکنم دیگه.
واقعا که، ولی این کار اصلا درست نیست.
چرا؟
خب لباسم آلدس نباید بزنیم به صورتمون.
یعنی حتی نباید تو آستینمون عطسه کنیم؟
معلومه که نه، ما همیشه باید از دستمال استفاده کنیم.
آه خب باشه چشم، ولی یه چیزی دقت کردی؟
چی؟ چی رو میگی؟
واقعا زمستون خیلی سرده، احساس میکنم رو دستان برف نشسته.
نه سیبک، برف نیومده، لباس تو خیس شده. سیبک باید یه کاری کنی وگرنه سرما میخوری.
وای راست میگی. خب حالا چی کار کنیم این موقع شب؟
از دست تو سیبک، بیا بریم شه نازم مهربون و ازش کمک بخوام.
خود تو بریم دوست خوبم. دیدی دیدی
زنگ تفریح
SM102.
الو اما بچه ها این زنگ تفریح آشپزی داریم. بله، قراره شما دوستای خوب دانش آموز در پویش نیمه دوم دیماه شرکت کنید و یه بشقاب سالم غذایی برای ما آماده کنید. منتظر پیامای صوتی شما در برنامه شاد هستیم تا به ما بگید تو بشقاب غذاییتون چه موادی رو تهیه میکنید و کنار هم میچینید. لطفاً و حتماً اسم خودتون، شهر و مدرسه‌تون رو بگین و تا آخر دیما به قید قرعه برنده جایزه از رادیو سلامت بشین.
به نام خدا. سلام، من معصومی غزل هستم، کلاس 4 مدرسه شاهد، استان گلستان، شهرستان بندر ترکمن. در بشقاب مواد غذایی من غذای خانگی مثل ساندویچ مامان قرار دارد. من سعی میکنم هر روز میوه بخورم، چون میوه برای سلامتی بدن خیلی مفید است و ویتامین های مختلف دارد که برای بدن ما خیلی خوب است و سعی میکنم از چیزهای معدنی که تو بوفک و در بشقاب مواد غذایی خود قرار ندهم، چون برای سیستم ایمنی بدن خیلی ضرر دارد و ممکن است مرا مریض کند و یا فاسد باشد. من پیشنهاد میکنم در بشقاب مواد غذایی که در مدرسه به خانه از آن غذا میخوریم چیزهای غیر بهداشتی نگذاریم و نخوریم.
به نام خدا، من یلدا زبی هستم، سفیر سلامت دبستان ابراهیم نوبر ناحیه کساری. یک بشقاب غذایی سالم برای شما آماده کردم. مهمترین بخش آن پروتئین است که 1/4 بشقاب را تشکیل می‌دهد، مانند ماهی، گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوبات آجیل. سبزیجات خام یا پخته هم 1/4 بشقاب غذایی را شامل می شود که می تواند از 1 تا 3 فنجان روزانه و یا چند بار در هفته مصرف شود. در رنگ های سبز تیره تا قرمز و نارنجی هم متغیر است. و بخش بعدی بشقابمون را غلاتی مثل برنج قهوه‌ای، گندم و جو و ماکارونی سبوسدار تشکیل می دهد. میوه ها در آخر، آب و نوشیدنی کلسیم دار که فرآورده های لبنی جزء این گروه هند، مانند ماست و دوغ هستند.
گویش رادیو سلامت. به نام خدا. سلام، من مبینه کریمی امین هستم، پایه 6 دبستان پرورش، شهرستان کلاله، استان گلستان. من تو بشقاب غذایی خودم از تمامی گروه های غذایی استفاده می کنم، چرا که هر ماده غذایی خواص ویژه‌ای دارن. مثلا با مصرف شیر و لبنیات کلسیم مورد نیاز بدنمون تامین میشه. میوه ها حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستن. با خوردن گوشت و حبوبات پروتئین مورد نیاز بدنمون تامین میشه.
برنامه شاد. @ سفیران سلامت _ استودنت.
من یار مهربانم، شعر دارم، قصه دارم. من یار همزبانم، هر چیزی را میدانم. دارم سخن فراوان، چون که خیلی دانایم. باید مرا بخوانی تا همه چیز بدانی. حیوانات و مزرعه، درباره ریاضی، شعر و قصه و فارسی. پس خوب یادت بمونه ای بچه یه نمونه، کتاب دوست خوب توست، همراه و همدم توست، همراه و همدم توست.
خب سیبک، گرم شدی؟
آره، ناظر مهربون لباسم خوش کرد.
چه خوب. خب پس از فردا حتما دستمال کاغذی همراهت باشه.
حتما حتما، قول میدم.
آفرین. خب دیگه الان است که دیگه زنگ بخوره، باید بینی سر کلاس.
بله بله، بچه ها مدرسه بهتون خیلی خوش بگذره، دوستتون دارم. خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. زنگ تفریح تموم شده،
باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
رادیو سلامت هستید، ما از تهران جام جم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه هایی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. این برنامه سیاه سفید خاکستری عنوانش هست.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم